سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل در مورد سن ازدواج صحبت کردیم، گفتیم ازدواج به هنگام چیه، هنگام زود هنگام چیه، گفتیم ملاک بلوغ جسمی و عقلیه که هر دو باید محرز بشه. مضرات ازدواج دیر هنگام رو گفتیم که حدود چیزی 24 مورد شد. حالا اگر شما حتی با 20 موردش نه 15 موردش موافق باشی، هم 15 تا کفایت میکنه برای اینکه یه تصمیم جدی بگیرن والدینی که میخوان بچه‌هاشون عروس و داماد کنن یا دختر پسرهایی که قراره که انشالله ازدواج کنند. صحبت هم به اینجاست که فاصله سنی بین دختر و پسر لازمه یا نه. لازمه که این دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن یه فاصله سنی با هم داشته باشن؟ عرض میکنیم بله، فاصله سنی لازمه و آقا باید بزرگتر از خانم باشه، پسر باید بزرگتر از دختر باشه. یک دلیلش همین تفاوت بلوغ جسمیشونه و همین بلوغ جسمی تفاوت بلوغ عقلی هم ایجاد میکنه ها. من باور کنید من حالا الان که کمتر میدم، ولی یه موقعی خب میرفتم این دبیرستان ها صحبت میکردم و من فقط دبیرستان های دختر نمیرفتم صحبت میکردم. بعد گفتم خب شده دبیرستانه پسر بوده صحبت نمی کنی؟ بیردم صحبت بگردم گاهی اما اصلا نتیجه نمی داد. یا کنید وقتی دبیرستان دخترانه حرف می زنن، دختر 16-17 ساله کاملا مطلب گوش می دن، کاملا گاهی می نویسن، یعنی بعد سوالایی می پرسن که من یقین می کنم اینا با بحث درگیر شدن، یعنی می گیدن من چی دارم می گم. ولی گاهی اصلا توی دبیرستان پسرانه صحبت کردم اصلا یعنی واقعا فرق میکنه یه پسر 16 ساله با یه دختر 16 ساله زمین تا زمین متفاوته. یه دختر 17 ساله بلوغ عقلش یه چیز دیگه است، یه دختر پسر 17 ساله یه چیز دیگه است. پس اصلا هم بلوغ جسمی هم بلوغ عقلی در مورد خانم‌ها زودتر رخ میده. برای اینکه این بتونن با هم دیگه اینا ارتباط داشته باشن این فاصله سنی لازمه. حالا اول بگیم که چقدر باشه، بعد من توش خیلی حرف دارم. فاصله سنی ایدئال برمیگرده به همون فاصله بلوغ این دوتا. بلوغ خانم و آقایون معمولا که تو حدود 6 سالی متفاوته. ما میگیم ایدئال فاصله سنی 5-7 ساله. ایدئال فاصله سنی ایدئال ها، نه اینکه حالا بگیم حتما باید اینقدر باشه و خارج از این دیگه غیر استاندارد است و باطل است، نه ایدئال اینه. اما یه ذره کمتر مانعی نداره، یه مقدار بیشتر مانعی نداره زمان، ولی این فاصله سنی لازمه. البته گاهی اوقات بعضی از کتابا که اون خیلی نمیشه اعتنا کردهش تو بحثای روانشناسی، یه وقته اومدن بعضیا یه فرمولی درست کردن گفتن که سن مرد تقسیم بر 2 به اضافه 7 مساویه با سن زن. این خیلی قابل اعتنا نیست، ولی حالا یه جورایی هم بعضی وقتا نزدیک به میشه. مثلا یه پسری که 24 سالشه، مثلا حالا بزنیم سن بگیم زده، تقسیم بر 2 به اضافه 7 میشه 19. یعنی یه پسر 24 ساله بسیار ایداله با یه دختر 19 ساله ازدواج بکنه. ولی اینو عرض میکنم خیلی بهش اعتنا نداریم، همین میگیم فاصله سنی ایدئال 5-7 ساله، همونی که به بلوغاشون مرتبطه و یه ذره کمتر یه ذره بیشتر ازدواج مانعی نیست. مثلا گاهی دختر پسر 3 سال با هم تفاوت سنی داره، باش خیلی خوب، گاهی 10 سال فاصله دارن، هیچ معنی نداره. بعضی وقتا بعضی میگن که من وقتی که با همسه پسرها معمولا شکایتشون اینه، میگن که بابا من یه همکلاسی دارم همسن خودم تو دانشکده، همسن خودم، من اصلا کاملا با او بزنم حرف بزنم، با او بزنم فکر کنم، اصلا کوچول فرده که بچه هست. یه چیز خیلی حواستون باشه، این تو سن کم خودش نشون نمیده. یعنی وقتی یه دختر پسری هر دو 20 ساله هستن، این خودش نشون نمیده که لازم تفاوت سنی باشه. هرچی میره جلوتر تازه احساس نیاز میکنی به این، تازه میبینی که چقدر خوب بود و چقدر لازم بود. یه دختر پسر 18 ساله ممکنه با هم حرف بزنن اصلا هم احساس نکنن که لازمه که تفاوت سنی باشه. و بلکه فکر کنن همدیگر رو بیشتر بفهمیم. تو بازی شطرنج قانونی هست، میگن اگر مهرهای سفید ارزشش 20ه، مهرهای سیاه ارزش توانش 10ه. الان سفید با 10 مساوی ده، دو برابره درست قدرتش. حالا اگر مساوی از اینا نیرو کم بشه، منهای 5 منهای 5، هر کدوم 5 تا از اینا کم بشه، این شده 15، این شده 5، حالا ارزش شده 3 برابر. وقتی سن دختر و پسر اضافه میشه تازه خودشو نشون میده. وقتی اون دختر شده 40 سالش، اون خانم شده 40 سالش، حالا این آقا 40 سالشه، اصلا حالات متفاوته. او تازه سرگوشش میجنبه حسابی، او یک بوضع متفاوت شده براش. فاصله سنی خیلی لازمه. تو خوش سنی کم میشین نمیده. شکایت دخترها چی حالا؟ شما نگاه که این قشنگه. اکثر دختر پسرهایی که همسنند ازدواج میکنند، بعد مدتی خیلی زود، حتی 2 سال بعد از زندگی، 3 سال بعد از زندگی، دخترها یک شکایت مشترک دارند. چی میگن؟ این شوهر من خیلی بچه است، یک کاری سبک میکنه، یک کاری بچه بازی جلف و... نه او بچه بازی در نمیاره، مختصر سنش داره زندگی میکنه، او سنش اینه، او میگه بچه است. چون بلوغ عقلی این جلوتره، بلوغ عقلی بیشتره، اومده بیشتر جلو، اونو عقب میبینه، نه اون مختصر سنشه، نه مختصر سنشه. ولی اگر این فاصله سنی مثلا 7 سال بین دختر و پسر باشه، اینا هیچ وقت خودشون نمیده. هرچی سنها بالاتر میره احساس نزدیکی اتفاقا بیشتره. پس فاصله سنی باید باشه. حالا قانونش نمی کنیم، میگیم خیلی خوبه، خیلی لازمه، خیلی برکات داره، سن که بیشتر میشه خودش نشون میده. الان که این دختر پسر هر دو دانشجوان، اصلا نشون نمیده خودشو. اما از یه طرف میگیم اگر یه وقتی معدل خیلی بالا بود، عقیده سری و سالم، روحیه حق وزیری فوق‌العاده و همکف بودن عالی و به دل من نشسته، اینجا تفاوت سنی حالا نیست، مساوی هست، یه ذره آقای بزرگتره، اینجا یه جوری قابل اقماشه. ولی اگر ببینید تو همون عقیده سعی و سالم خیلی رتبه‌ای در تقوا و پاکی ندارد، یه ضعف‌هایی هم داره، اینجا نمیتونی دیگه اقماز کنی بگی حالا ابی نداره فاصله سنی نداشته باشیم، اینجا دیگه نمیتونی بگی اینا. اگر دختره بزرگتر از پسره باشه، این شکایت از جانب دخترها دیگه فوق العاده بیشتره و میشه تعمیمش داد، چه میگن آقا این پسره یکم بچه است. فاصله سنی زیاد چطوره؟ ببریش بالا یا الوف 20 سال، اینم بسیار غلط. مهمترین نکته اینه که نمیتونن جوابگوی هم باشن و خودشان آقای نمیتونه جوابگوی خانمه باشه، او بالاخره یه شور و هیجان دیگه ای رو میطلبه، این الان یک آرامش بیشتری رو میخواد. منطقه بازی اشتباهی که ما میکنیم همش این لحظه رو نگاه میکنیم. این دختر پسری که حده 18 سالشونه که هرچی بهش میگن بابا الان سنتون نزدیک به هم، به درد هم نمیخوری، میگه نه این خب منو میفهمه، اون خب منو میفهمه، اون منو میفهمه. هی الان رو میبینن میگن بابا 5 سال دیگه، گوش نمیکنه. الان اگه یک کسی با فاصله سنی 20 سال با یک کسی ازدواج کرده، الان خودش نشون نمیده، ولی 5 سال بعد عجیب خودش نشون خواهد داد. هم این از این منزجر میشه، هم این از این خسته میشه، هم این نمیتونه جوابگوی او باشه، هم اون آزار داره میده. هر دو مختصر دلشون دارن زندگی میکنن، اما فاصله دیگه خیلی زیاد شد، دیگه خیلی زیاد شد. پس ما ایدئال رو اینقدر گفتیم، یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر من اینیست، اصل فاصله سنی باید باشه، خیلی بهتره باشه، مگر اونجایی بتونیم فاصله سنی رو اقماز کنیم که معدل اون کمالات اخلاقی و معیارهای انتخاب صحیح بالا باشه. پس پای حرفو میزنیم، میگه چرا حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر، چون اینجا که میشه همه اون الگوها میشن پیامبر، شما خدیجه باش،
طرف میکنم پیغمبر باشه، اونجا به یک مزلعتهای دیگه ای بود، به یک حکمتهای دیگه ای بود، چیزای دیگه ای هم مد نظر بود، اصلا اصل این ازدواج آسمونی بود. ولی اون چیزی که قاعده است، ببینید دیگه دن نعرض کردم، هر کاری پیامبر عزیزمون کردن سنت نیست، هر کاری رو عمل کردن و توصیه کردن این سنت. حالا دیگه تو فاصله سنی شما صحبتی ندارید، بس سن و سال و ازدواج و اینا، بری سراغ موانع ازدواج. حالا من میخوام ازدواج کنم، سنم هم به هنگامه، چه موانعی رو باید از پیش رو بردارم، برای چه موانعی باید تحمل کنم؟ حالا با اینکه وقتش ازدواج کنم ولی به خاطر این مانع باید صبر کنم، چه موانعی مد نظره؟ من چند تاشو میگم، بعد شما اگر موانعی به ذهنتون میرسه بفرمایید. گاهی مانع تحصیله، گاهی مانع اشتغاله، گاهی مانع سربازیه، گاهی مانع برادر خواهر بزرگترن، گاهی مانع مادر تنها یا پدر تنهاست. بله
خواستگار نمیان داره.
بله
خواستگار نداره.
حالا بله ترسه دیگه، ترس از آینده، چی میشه، چطور میشه، نکنه خراب بشه. بله مثلا سنگ بزرگی از طرف خانواده دیگه، مثلا به اندازه تاریخ تولدش باید شما سنگ بزرگ طول پاشون بده، بعد مهریه چنین بده چنان بده. خیلی خب، عمده موانع جدی و بزرگ اینه، کدوما رو باید اعتنا کنیم، کدوما رو نباید بکنیم، برخورد ما با این موانع باید چی باشه. در مورد تحصیل اول در مورد پسرها صحبت بکنم، بعد در مورد دخترها. در مورد پسرها، برای چی میخواد درس بخونه؟ اینو باید با خودت اول صادقانه صریح بگی، من برای چی میخوام درس بخونم؟ اگه میخوای درس بخونی که این درس یه مدرکی بشه، که با این مدرکت اشتغالی داشته باشی، که با این وضعیت مالی رو بهتر کنی، که بهتر بتونی ازدواج کنی و از پس زندگی بر بیای، این غلطه که تحصیل مترادف با شغل و الزاماً وضعیت مالی بهتر نیست. یعنی اگه کسی میخواد درس بخونه که واسه درس خوندن بهترش، درس خوندن بیشترش، بعداً بتونه کار بهتر و درآمد بیشتری، اصلا بسیار کار غلطی داره میکنه. یا که درس بخونه چون اصلا خوشش میاد، درس دوست داره، میخواد تو این زمینه محققی بشه، نمیدونم تحقیقاتی بکنه، استاد دانشگاه بشه، یه کاری کنه، اصلا نفس درس و پژوهش و تحقیق رو دوست دارد، اشتغالش چیز دیگه، کارش چیز دیگه. اما هر کی میخواد به قصد کسب درآمد درس بخونه، بسیار داره اشتباه میکنه. آقایون شما هر کار دیگه یک کنید محفظ دارید، باید با واقعیت های زندگی مون، با واقعیت های اینجا از زندگی کرد، هر کاری کنید دیگه محفظ دارید. حالا مدام فرق میکنه، نگاه کنید. پس اگر کسی میگه میخوام درس بخونم فعلا نمیتونم ازدواج کنم، کار اشتباهی میکنه. حالا اگر یه نفر مثلا لیسانس بعد بگیره، چهار سال هم درس بعد شد، الان که اینجا کلاس نشسته، سه سال از دستش رفته، یه سال دیگه مونده، یعنی دو ترم دیگه بخونه کار تمومه، ما میگیم دیگه این حیفه، این ادامه بده، این کاراشو تموم کنه، یه کمی هم حوصله کنه. آره وقتی ازدواجشه، اما یه کمی حوصله کنه، خویشتنداری کنه و این کارو تمام کنه، حیفه دیگه. میایم سراغ دختر خانم. خواستگاری میاد میگه میخوام درس بخونم. برای چی میخوای درس بخونی؟ جوابی دیگه، اگر میگی میخوام درس بخونم تا موقعیت ازدواج بهتری داشته باشم، این به شدت غلطه، فوق تصور، این کاملا خلاف توکله و عدیر شما رو واگذار میکنه به خودتون خدا. یعنی چی؟ از نظر شما موقعیت بهتر ازدواج چیه؟ میگه من اگر لیسانسم رو بگیرم، یه آدم تحصیل کرده میاد و بیاد به شعور چی کار داشت؟ شروع سیگار داشت. ملاک من برای ازدواج دیدم و اعتقادش چجوریه، اخلاقش کدامش، فهم و درک و شعورش چیه، به هم میرم یا نه. مطمئن ملاک ها غلطه چون مادرها غلط حرف میزنن، چون گاهی باباها غلط حرف میزنن، چون دوستا مشاوره های غلط میدن. ما درس زندگیمون از تو خیابون میگیریم. یه درس رو بخون فلان درسش خوند، یه دکتر اومد براش، با این دوست باید قطع رابطه کرد، با این آدم نباید حرف زد، این مشاوره غلط میده، این یکنه از از عقلی جیری داره. تو گوش نمی کنیم که گوش نمی کنیم. درس باید چی میخواد بخونه؟ یکی از اینکه اصل درس و آگاهی و تحصیل و پژوهش و تحقیق رو دوست دارم. اون حسابش جداست. ولی اصلا واقعا درس برای که موقعیت ازدواج بهتری که اصلا همچین چیزی نیست. فا ازدواج بهتر یعنی چی؟ ازدواج بهتر یعنی مدرک بهتر؟ یعنی آدم با کلاسته؟ یعنی چی ازدواج بهتر؟ همسر خوب یعنی چی؟ همسر موفق کدام؟ همسر ما معرفی کردیم معیارها رو، بس همسر موفق هم معلوم شد کیه. منتها حالا تا ببینم با تحصیل ما مخالف نیستم، خوب گوش دادید، باز برداشت غلط از حرف من نکنید. اصل تحصیل به معنای کسب علم و آگاهی بسیار ماهه، مطابق بحث من اینه آگاهی باید مفید باشه، به درد زندگی بخوره یک، و الزاماً به دانشگاه ربطی نداره. با اصل این مخالف نیستم، ولی با تحصیل غیر نافع، غیر مفید و اونم الزاماً از مسیر و طریق دانشگاه به شدت مخالفه. حالا منتهی دختری حالا 3 سال از درسش تموم شده اومده تو این کلاس نشسته، 1 سالش مونده، حالا اینو میتونه خواستگاری میاد بیادش با هم صحبت کنن توافق کنن این 1 سالش هم ادامه بده، 6 ماه مونده این 6 ماه هم ادامه بده. ببینید سراغ اشتغال. خانمای محترم گوش کنند، اگر یه پسری اومد عقیده و اعتقاد و تقوی و پاکی و اخلاق و همکف بودن 20 کسب و کاری نداره، هرگز به این وله نگید. روشنه؟ گوش نمی کنی که نگه عشقم دوستش دارم، آشناش فامیل آخه، بعد موقعیت دیگه ملوش گیرمون بیاد اصرار میکنه چیکار کنه؟ خب تو خودم میکوشم، گریه داره میکنه، عموم با هم قهر میکنه اگر خب نه بزرگوار این غلطیه. میدونید اشتغال چی رو میخواد به ما ثابت کنه؟ جروبوزی کاری اونا، آدم کار هست یا نه، جوهره کار توش هست یا نه، این جوهره خیلی مهمه. پس حتما باید این پسر شاغل باشه. سوال بعدی اینه آیا اگر ببین اشتباه نکجا زمینه شغلی فراهم باشه؟ نه، مثلا بعضی میگن که الان شغلی ندارم ولی یه مغازه بابام داده سر خیابون که 6 ماه دیگه میرم بازش میکنم. بگیم بگیم بله یا نه؟ حتما نه، تو صرف این که باباش یه امکاناتی داده، این مغازه داره یه جایی میتونه بره، این که نه، شاید جربوزه کار نداره، شاید جوهره کار نداره، شاید حس مسئولیت و اداره زندگی نداره، شاید خیلی تنبله، خیلی دامه بیحالیه، ولویه، چه بدونیم؟ جربوزه کاری رو باید ببینیم، جوهره شو داره یا نه؟ این سوال یکی دیگه مطرح میشه، آیا اشکالی داره پسر پیش باباش کار کنه؟ یه پسری اومده به خواستگاری یه دختری؟ و این پسر تو مغازه باباشه، تو کارخونه باباشه، نمیدونم یه جایی که باباش شاغله اینم هست. دو حالت داره، یه وقتی هست که بچه رو به زور جمعش کردن، یعنی بچه دنبال رفیق بازی بوده، چی بوده چی بوده چی بوده، بابا با آژان کشی آورده شو اینجا بشین برگم سر تام بدیدن، و بینی همون جمع که نشسته باز میرست جلو اونی که مغازه با رفیق نشست میکنه. نه دیگه این نه، اما یکی از دستی که باباش کار میکنه، اما شما میدونه مغازه باباش رو میگردونه، یا نه دست کم پال پای باباش کار میکنه، خودش ایده میده، تر میده، یا که باباش نیست، یا اصلا مسافرت میگردونه. این بچه درست باباش کار میکنه، درست از باباش حقوق میگیره، ولی فوق العاده قابل اعتناست، فوق العاده قابل اعتناست. چون بعضی فقط میگن میشه باباش کار میکنه. نه، من دلم میخواد که دامادمون مستقل باشه، دستش تو جیب خودش باشه، آویزون باباش نباشه. نه بابا اگه خوب نگاه کنی بابای آویزون این هست. باشه. پس بحث اشتغال بسیار مهمه. صرف این که فقط یه موقعیت شغلی آماده براش هست، فقط باید از سرباز بیاد، فقط بعد دستش تموم بشه تا بره، این روشن نمیکنه جور بزه کاری داره. مگر نه، یک کسی از تو فامیله، این قبلا ما میدونیم جلبوزه کاریش برامون ثابت شده، بعد حالا بگید که خودشیش باید دیگه هم یه مغازه هم بهش میدن. بسیار تعدیل داری که اصلا روشن ثابت نشده؟ نه، اینم بله نمیگید. پس آقایون، تا شما خودتونم اشتغالتون ردیف نشده، هر خواستگاری رفتنی غلط. خیلی میل به ازدواج دارید، بوده دنبال کار، بوده دنبال کار. اما از اشتغال مهمه، این لازم نیست که من یه امکانات اینجوری داشته باشم تو حالا برم یکی رو بردارم بیارم. شاغل باش، یه حدودی هم که لازمه شروع هست بدید، بقیهش خدا وعده داده، یقنهم الله من فضله، از فضل خودم شما رو بی‌نیاز میکنم. اما وضعیت سربازی چجوریه؟ بفرمایید خانم. اینو تو بحث خانواده میگم، تو بحث خانواده در مورد استقلال خانم ها واقعا حرفم زیاد داره. در مورد سربازی، اگه سربازی نرفته پسر اومد به خواستگاری شما، پاسختون چیه؟ نه. مگر معافه ها، ولی قرار تازه بره دفترچه بگید اومده خواستگاری، بله تو بابا این بیزا بره. حالا بله من دفترچه رو گرفتم، آموزشیم هم دیدم، یه ذره از سربازیم هم گذشته، حالا پس کن توی این شهرم افتادم، اصلا توی این شهرم اصلا اصلا یه جایشی میرم یه ذره مشغول میشم، یا پیش دست پدر، یا همیشه خودم واسه خودم با رفقا این بر اون بری کار میکنم، دنبالش هم یه کارایی میکنم، حالا میتونم برم به خواستگاری. یه اینقدر از سربازیم باقی مونده، میرم یه مدتی هم تو عقدیم، این کارامون هم تکمیل میشه. ولی اگر هنوز اصلا سربازی نرفته، تازه معلومه کجا میفته کجا نمیفته، تو شهر خودش نیستش، پس حالا شغلش چی میشه؟ اینا اصلا غلطه، اینم غلطه، اینا برای خودش با سربازی این باشه. اما برادر خواهر بزرگتر دارم، چیکار کنم؟ به خاطر اونا وایسم یا نه؟ وایسید. من یه دختری هم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، آیا باید ازدواج کنم؟ نه. سن ازدواج همه؟ نه. میل به ازدواج دارم؟ نه. این که باید خیشتن داری کنی، چون هنوز گهگاه یک کسی برای این میاد و میره. اما یه وقتی هست این خود این بزرگتره افتاده توی یه فاز لجبازی بسیار بزرگ که هیچ جوری هم از خرشیتون پایین نمیاد، ازدواج نمی کنم، هرچی باش صحبت گفتگو حرف این بر اون بر تعمل میکنی و آقا نمیشه، میگید نمیخوام. اینجا دیگه معطلی غلط. گاهی هم هستش که دیگه مثلا سن سال به یه جایی رسیده از سمت سوی این بزرگه که دیگه میشه گفت یه مقداری امیدواری کم شده، الان مدت هاست که مدت های بسیار مدیدی اصلا کسی صحبت و گفتگوی او هم نیست، اینجا دیگه معطلی نه. ولی اگر یک کسی هست خواهر بزرگتر منه، شیش ماه یه بار یه توبتکی میشه، به کسکی از دوری نگاه که میکنه و بله و خیلی میگه، اینجا من باید بایستم تا اول خواهر بزرگتر من ازدواج بکنه. اگه مادر و پدر تنهایی دارم بعد جمعشون بکنم به این خاطر ازدواج نکنم، بسیار کار غلطیه، بسیار کار غلطیه. اگر مادر خیلی رسیدگی میخواد، خیلی خب باشه، میتونم ازدواج بکنم با این فرض و شرط که من میخوام دور بره مادرم باشم بهشون برسم، اما نه اینکه از اصل ازدواج منو باز بداره. حالا اونایی دیگه که شما فهمیدید، من از این پایین میرم چون اونایی دیگه خیلی براش حرف ندارم. این که سنگ بزرگی اون خانواده میذارن مانع ازدواج من میشه، خب اصلا این که خوب مانع شده، چه خوب شد که اینا خودشونو همین الان روشن کردن. پس اینم که پاسخمون اصلا منفیه. خانواده‌ای که رفتیم به خواستگاریشون زود گفتن مدرک تحصیلی چیه، زود گفتن خونت کجاست، ماشین چیه، ما اینقدر که مهرمونه، بعد اینقدر از این حرفا، این محوریت وضعیت مادیه، اصلا این خانواده خوبی برای وصلت نخواهند بود. اینکه ترس از آینده این منافات داره با توکل. من تلاش هم میکنم ذهنم مثبت، دیگه هر چی پیش آید خوش شاید دیگه خود خدا کمکم میکنه. دیگه خواستگاری هم نداره، خوبی که وایسادی دیگه بس براش بیاد ان شاء الله از خودم بخواد. حالا میگم چه جوری بعد بخوام چیکار بکنید. در مورد بیماری هم که بله خب دیگه اینم شکل مانع طبیعیه که باید باشیم اینا. من منظورم اینه که موانعی که ما به غلط میذاریم، گفتم غلط اینم بگم، یک از موانع ازدواج باورهای غلطه، باورهایی که خانواده ها تحمیل میکنن، باورهایی که خود دختر پسرها دارن. مثلا همین که باید چنین وضعیتی داشته باشه، از خوشتیب باشه، خیلی خود زمانه هست دیگه، چون چهار تا که میان خوشتیب نیستن. آیا باورهای غلطه یا این سن وقت ازدواج نیست، دهنت بوی شیر میده، هنوز صدری با عروسکت بازی کنی از حرفا. این هم یه اشاره به موانع ازدواج. بفهمید؟ خب دیگه پس گفتم به شرط این که 21 سالگی محرزه که یه آقایی به بلوغ عقلی رسیده و بعد ازدواج کنه، مگر آنکه مانعی جدی داشته باشه. حالا مثلا سربازی نرفته، حالا مثلا ما فرضمون اینه که یه پسری دیپلمش گرفته، یه موقعیت کاری هم بابا براش فراهم کرده، سربازی هم موافقه، این که بایسته. اما اگر نه، یه موانعی داره مثل سربازی اینا، این هم که مانع داره دیگه، با اینکه بلوغ عقلی و جسمی رخ داده ازدواج هم الان به هنگامه، باید تحمل کنه. حالا من میگم که اگر میخواد با تهدیدش شغلی برای خودش تدارک ببینه، مثلا اشتباهی رفته بابا، اینجوری که راحت میشه پول دار شد از طریق درش. بله طبقه اجتماعی طرف فرق کنه، خب مثلا این طبقه دیگه قرار گرفتن چه امتیازیه؟ مثلا من بیام تو طبقه پزشکا قرار بگیرم، خب این غلطی که شما فهمید که خب فرق میکنه. اگه دکتر بره خواستگاری به خیلی سا نگاه نمی کنن، پدر مادرش کی بودن، چجور آدمیه، خب این که اشتباهی برای اونا که نه دیگه، وقتی که خب دکتره دیگه سراغ اینا نمیره. اگر خب این میگم این ازدواج بالاخره یه جور غلطه دیگه، حالا بگید برای خودت غلط نیست، برای اونا غلطه، خب بالاخره یه جور غلطه. خب با واقعیت جامعه، واقعیت جامعه الزاما درستی های جامعه نیست. مثلا بگید این یک چیز واقعیتی در جامعه ما، الزاما این واقعیت درست نیست. بله من میگم که تحصیل برای چی میکنن؟ تحصیل میکنن یا برای اینکه کلاسشون بالاتر بره، یا برای اینکه موقعیت ازدواج بهتری برشون پیش بیاد، یا برای اینکه باش تدارک شغل و کسب و کار و درآمد بیشتری ببینن. ما بگیم به هر دلیل غلطه. اگر برای درآمد بیشتره، واقعا بدون درس میشه زودتر. یعنی 4 سالی که درس بخونه، اگر هر کار دیگه رو شروع میکرد، یک کار فنید و آموزش میدید و بعدن خیلی موفق تر بود. اگر بحث کلاس کار و ایناست، کلاس بشه درد من میخوره. حالا دو روز بگن آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، خیلی گفتن، ولی این نه 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 آب میشه، نه چی میشه، بد میشه هم. اگر برای موقعیت بهتر ازدواج، موقعیت بهتر ازدواج رو تا چی تعریف کنیم؟ ازدواج موفق ازدواج که مبناش رشد و کمال و بندگی باشه، همسفر موافق باشه برای حرکت به سمت کمال، نه اینکه مثلا با یک کسی که تحصیل کرده تر ازدواج کنم. یه اصل قضیه یه گیرایی داره. شما هم سوال داشتید؟
با عدم اعتماد چیکار باید
بکنید؟ با چی؟
عدم اعتماد.
به کی اعتماد ندارم؟
به طرف مقابل، به خواستگار.
به او اعتماد ندارم؟ از چه جهت؟
خب خیلی هم میان تاییدش میکنن، حالا ما چجوری باور کنیم که این واقعیت
باش اینو تو بحث خواستگاری و تحقیق و اینها صحبتشون میکنم، یک کمی بحث جلوتره، حدود نیم ساعت بعدتر پرسیدم که چون هم ضبط میشه همین که بعضی نمیشنون، من دوباره تکرار کنم سوال خانم محترم. ایشون فرمودن که یه خانواده از لحاظ مالی بعضیشون خوبه، پسرم تحصیلات خوبی داره ولی از لحاظ شغل و سربازی ردیف نیست، آیا این ازدواج درسته که با این پسر وصیتی بشه با این خانواده؟ تا یه مدتی هم پدر این پسر اونها رو از لحاظ مالی کمک کنن، دستشون رو بگیرن، تعمیرشون کنن تا این شغل رو وصیتی بشه، سربازیش هم اینجوری حل بشه. بگیم غلط. ببینیم ما دنبال این نیستیم که کار داره، پول داره یا نه، جوهره کار داره، آدم مسئولیت پذیر و قابل اعتمادی برای اداره زندگی هست یا نیست. خب گیریم که دو سال اینو اداره کردن، بعد این شغلی برایش ایجاد شد، فردا از اون شغل بیرونش کردن، میشه نمیشه؟ فردا از این شغلی بیرونش کردن، نمیدونم یه جوری شد، باز دوباره همینه. اگه جوهره نه، باز دوباره بابای بعد اینو ردیفش کنه. بنده با این ازدواج مخالفم. دو تا سوال دیگه بود. یک، دو، یا نه؟ حسنان که نمیشه تو سربازی تو عقد باشیم بعدن ازدواج بکنیم، میگیم بله ممکن، نه از اولش، چون بعد ممکنه لطمه بخورید، چون مثلا ممکنه شما بیافتید آموزشتون که یه جا دیگه است، بعد خود سربازی تونم تقسیم بشید بیافتید زاهدان، بیافتید احواز. خب این دوران عقد خیلی سخت میذاره به شما، به ایشون و اون فواید و آثار و چیزی که ما دنبالش تو دوران عقد ازش صحبت میکنیم اصلا تامین نمیشه. ولی یه وقتی هستش که من یه 6 ماه از سربازی گذشته افتادم اینجا، جواب معلوم همیشه هم ردیف، اینقدر دیگه هم مونده اینجا میتونم عقد کنم و این باقی مونده سربازی تو عقد باشم. سال آخر
شما میگید در فهم و شعور خیلی مهمه،
خیلی مهمه،
تحصیلات هم
مهمه، بله. راهی افزایش درک و فهم و شعور چیه؟ آفرین. میپرسن که درک و فهم و شعور مهمه، خیلی خوب، اما راههای افزایش درک و فهم و شعور چیه؟ راه های افزایش درک و فهم و شعور، معاشرت با آدم های فهمیده خیلی فرم کن، یعنی واقعا اثر میذاره با یک آدمی که از لحاظ عقلی ضعف داره، آدم یه مدت رابطه عقل خودش رو پاسنگ برمیداره، هم نشینه تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. با آدم های فهمیده را برن، با همین آدم هایی که درک بالایی دارن، فهم بالایی دارن. خب اینها گاهی اوقات از خیلی جهات هست، یعنی شما یه انسانی میشید آدمیه که هم آدم متدینیه، آدم فهمیدهیه، آدم صبوریه، آدم با تربیتیه، آدم مؤدبیه، رفت و آمد با این حتی اگر من نفوذ پذیریم کم باشه آرام آرام اثرک میذاره و من یکم فهمیده تر میکنه، عقل من بیشتر میشه. ولی فرض کن من 4 تا رفیق دارم، اینا همه دنبال یکی دختر بازی میکنه، یکی از حضور شما که دنبال موتور چرخ بزنه، یعنی همشون یه جورای عقلاشون خداییش یه جورایی هست. خب با اینا رابرم قطعا در من اتفاقات میفته دیگه. پس معاشرت با آدم های فهمیده، مطالعه محیط. اگه ماجیک خوبی همکاران زحمت بکشن مشکی به من بدن، مطالعه های محیط باز خیلی موثره. آدم مطالعه های محیط داشته باشه، مطالعه محیط یه بخشی از خود کلام وحی که اونجا عقل محضه، از سخن معصومین علیه السلام که دیگه حرفاشون بوی حرس توش نیست، حرفاشون دیگه کاملا از جنس آسمون حقیقت محضه، حرفای یک دانشمند، یک روانشناس، حرفای یک آدم معمولی، حرفای هورایی گاهی اوقات قراواتی داره. اما وقتی سخن معصومین رو ما حدیث داریم، هر کی میخواد عقل زیاد بشه نهج البلاغه بخونه و رو فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام دقت کنه، مطالعه مفید، چهار کتاب خوب بخونم در زمینه نمیدونم یه چیز مفید، نه که همش بعد اسلامی دینی اعتقادی باشه، نه، کتابای مفید خوب به حال من مفید. از حضور شما که دیگه چیزایی که میتونه به درک فهم، به درک و فهم و شعور انسان کمک کنه. یکیش هم اینه قطعا تو هر چیزی که میخوای بعد از خدا هم بخوایم دیگه، اینم خودش خیلی مطلب مهمیه. ما فکر میکنیم که فقط روزی رو کار و درآمد رو بعد از خدا خواست، چون بعضی ها میگن خدای امام رضا بچه به ما بده، امام رضا جان من این کارمون ردیف شه، گره از کار من برداشته بشه. همه چی دست خداست، همه چی میشه از اولیای خدا خواست. یکیش هم همین درک و فهم و شعوره، بخوام بگیم خدا به من عقل بده، فهم بده. پس یکیش هم درخواست از خداست. یکی دیگه هم بگم و دیگه قطع باشه این سوال شما، درخواست از خداوند. یکی دیگه این که عمل به گفته عقل، اینجوری بگیم بهتره. چیکار کنیم عقلمون زیاد میشه؟ هر چیزی که عقل میگه بگیم باش. متابعت از عقل، عقل رو زیاد میکنه. متابعت از هوس، عقل رو ضعیف میکنه. ببین مثلا الان من عقلم میگه این کارو نکن، دلم میگه آخه دلم مخواد. اگر به عقلم بگم باشه، حتما یه افزایش عقلی خواهم داشت. اگر به دلم بگم باشه، این حتما عقل منو کم میکنه. پس چی شد؟ عمل به گفته های عقل و متابعت نکردن از هوس. اینم به عقل و درک و فهم و شعور انسان بسیار بسیار کمک. هرچی انسان بیشتر دنبال تمایلات و هوس ها و قرارش میده، هی ضعف عقلیش بیشتر میشه، هی مغزش کمتر کار میکنه، فهمش کمتر میشه. این چیزی که خیلی طبیعی همه هم بهش میگن بابا اینجوری درسته، قابل برش درک نمیشه، برش فهمیده نمیشه. پس همین چهار تا نکته هم برای شما آقای محترم که افزایش درک و فهم و شعور رو به دنبال داشته باشه. خیلی خب، بریم سراغ مطلبمون. از کجا حالا پیدا کنیم؟ فهمیدم همسر خوب این ویژگی ها رو داره، اما از کجا پیداش کنیم؟ راه های شناخت همسر خوب. اول بگیم از کجا بشناسیمش، از چی کسی خوبه. سه تا گزینه داریم. یه گزینه خواستگاریه. حالا خواستگاری و حرفای تو خواستگاری، یعنی یه پسری بیاد و با یه طرحی سوالایی و گرفتن یه پاسخهایی شناختی پیدا کنه که حالا این واجد این شرایط هست یا نیست. و یه دختری بشینه خواستگاری برش بیاد، با طرح سوالی از این خواستگار بفهمه این آدم مناسبی برای ازدواج و وصلت هست یا نیست. جواب بسیار غلطه. چی شد؟ خواستگاری به قصد شناخت بسیار غلط است. مگه میشه با خواستگاری کسی بشناسی؟ یه سری سوال جوابایی که الان لو رفته همش، یعنی یه سوالایی که آماده کرده برات میان. شما نسبت حقوق زنان نظرتون چیه؟ خب اونم چی میگه مثلا؟ آه شما آدم با ایمانی هستی؟ بله فوق العاده. اخلاق دیگه جوری بیست مامان همچنین پر فلا حلب حلبا میکنه. اینا که نمیشه که من دروغ میگیم، یعنی اگه من واقعا این آقا رو بخوام با من دختر البته اگه من واقعا ایشون رو بخوام دروغ میگم. اگه یکی واقعا این دختر رو بخواد دروغ میگه. ممکنه اینجوری باشه؟ پس خواستگاری که نمیشه شناخت بده کرد. حالا دو جلسه با حرف بزنیم، نه پنج جلسه بریم با حرف بزنیم. شش جلسه دروغ میگید، چیز داره دروغ میگه. پس خواستگاری برای شناخت نیست. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم دوستی قبل از ازدواجه. آقا ما بیاییم با این دختر، با این پسر به مدت دوست باشیم. این دختر و پسر یه 6 ماهی پاک پاک ها به قصد ازدواج ایرون برن، این بر برن، اون بر برن، تا دستشون بیاد که این چجور دختریه، این چجور پسریه، به هم میایم، هم سلیقه و عقیده هستیم یا نیستیم. این نظر چیه؟ این بسیار بسیار غلطه. اگر خواستگاری خیلی غلطه، دوستی قبل از ازدواج به قصد شناخت دیگه فوق تصور غلطه. چرا غلطه؟ این حرفای قشنگی داره. حالا انشالله که برسیم تا همین جلسه من کاملش کنم. ببینیم که آثار سوء دوستی های قبل از ازدواج، آثار سوء
دوستی های قبل از ازدواج.
من مواردی رو عرض بکنم با کمک شما، شما هم میفرمایید. ممکنه از این 20 موردی که میگیم 4 تاش هم شما مخالف باشید. ببینید 15 تاش که عقلیه خودونه موافقید. اول من چند تا عرض بکنم بعد از شما کمک بگیرم.
یک، جاذبه ها مانع شناخت است.
این واقعیتی که خدا بین دختر پسر، بین زن و مردی جاذبه قرار داده، قابل کتمانم نیست. نه قبول ندارم. خب هست دیگه. خدا بین این دو جنسیت مخالف جاذبه قرار داده. این جاذبه خودش مانع شناخت میشه. ببین شناخت نیازمند عقله. یعنی اگر من بخوام یه پدیده ای رو بشناسم بعد عقلمو به کار بگیرم، عقلی که نوریه که خدا در اختیار من گذاشته. خب اون وقت این جاذبه ها تمایلات دید عقل منو کم میکنه، نوره رو کم میکنه. حالا توی تاریکی نگه میشه شناخت پیدا کرد، یه چراغ قوه باید باشه بیان تو تاریکی ها. اینه که این دوتا تمایلی به هم دارن، این جاذبه نمیده شناخت پیدا کنه. شما میخواید چراغا رو خاموش کنید بعدم چراغ پیدا کنید، میخواید اول با این دختر ارتباط پیدا کنه، با این پسر ارتباط برقرار کنه، یعنی اینا چراغ خاموش، بعد میخواد بشناسدش. برای همینجا اغماز میکنی، چشم‌پوشی میکنی، یه ضعفای بزرگ میبینی، چون دوستش داری، چون یه گرایش ایجاد شد، چون تمایل ایجاد شد، یه چیزایی رو میگی درست میشه، عیبی نداره، فقط یه مقدار اینطوری کنه درست میشه. اومده بود نشد وقتی جاذبه ها مانع شناخت. دوم، تو این روابط دوستی دختر و پسر رفتارها تصنعی واقعی نیست، قابل اعتماد نیست، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. رفتارها تصنعیه چون کمتر کسی خودشه، همه دنبال این هستن که محبوب او یکی باشن، از نظر او جالب بیان، از نظر او قشنگ و پسندیده و مطلوب باشن. رفتارها تصنعیه. نگاه کن، میگه که این دختر و پسر رفتن با هم دیگه تو پیتزا فروشی، چون یکی از ارکان دوستی ها پیتزاش، عرض خدمتی که رفتن با هم دیگه پیتزا بخور. بعد دختره میگه پسر یه دوباره چی دادی؟ میگه سرس نیست؟ یو هم پسره. من یک چیزایی به پا آویزون خوب نمیتونم بودو هم اگر نمیدونید. و عرض به خدمت میگه بعد یه دختر یه این همونه که در صورت دیگه این همین پسریه که صبح مامانش میگه برو دو تا نون بخر، میگه هستش نیست. من مامان بگو، من مامان این همون پسر هست. اما اینجا دیدی که شخصیت خدوم و ایثارگر و مهربان و رفتارها تصنعیه. تو این زمانی که با هم دوستن همه معذبتر، همه معطرتر. مطلبه از روز کلون بسیار بالاست، با 24 رایه. یه قشنگ حرف میزنن، اما همینی که داره با این دختر قشنگ حرف میزنه با مادرش پرخاش میکنه، حرفای زشتی تو خونه میزنه بیا ببین، اما اینجا چقدر جنتلمنه. همین دختر بیا ببین با مادرش چجور به گومگو حرف زشتی زد، اما در این دوستیه انقدر زیبا و لطیف و ملایمه. بیا تماشا رفتارها تصنعیه. کسی سرشو زیر برف نکنه، ابی نداره کسی خواب باشه، ولی این عیب داره کسی خودشو به خواب بزنه. خب از رفتار تصنعی مگه میشه پی به حقیقت یه نفر بود؟ میگه نه همیشه ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، یواش یواش چیزایی دستمون میاد. خب چه چیزایی از دست میدی؟ حالا ببینیم چه چیزایی از دست میدی. پس گیریم که چیزایی دست بیاد. سه،
سرم بگم بعد بقیش شما رو فهمید. زمینه وحشتناک نفوذ و وسوسه شیطان.
خب این زمینه های زیادی هست که شیطان نفوذ کنه. مثلا توی این موقعیت شیطان نفوذ میکنه به انسان، شیطان تمام میکنه به انسان. ولی این رابطه دختر پسر از اون زمینه هایی که وحشتناکه، همه شیطان و همه تمام ها هم برای دختر پسرهای خوب هم جکرش کردن. هر که پاک پاک رو میگه نه واقعا پاک 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 یادت نره. خدا وکیل اینطوری نیست که همش بشنم مثل دوتا مدیر کل نظر شما در مورد این چیست و بگه بسیار خوب حال بدی. نه دیگه این هم تو به هم دوستنی داره با هم حرف میزنه ولی یکی شوخی میکنن نمی کنن و شوخی هم نکنن که دیگه چی میمونه پس توش. یکی سوار تاکسی میشن بعد اقصد جا نیست بعد دست اندازه زیاده بعد مسیرا مستقیم نیست دور میزنه ماشین. راننده ها هم که بدن اصلا کنترل نمی کنن میگم آرام دور بزنن. یعنی بینی همین دختر پسری که میخواستن خیلی پاک 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 بعد بینی بعد چند وقت به همدیگه هم میزنن عزیز نکنم. اینا رخ میده، اینا هست. چقدر نمونه من براتون بگم. شما میدونید فرقتون با بنده چیه؟ خیلی هاتون چون شما اون براتون خیلی ببینید این دختر پسر با هم دوستن، مثلا دختر پسر که درستن این براتون خیلی ببینید همکلاسه من یه دوست پسر داره، همکلاسه من یه دوست دختر داره، چقدر هم خوشن با هم دیگه رستن فلانجا. میدونی مثلا چی خریده بود؟ یه کفشی یه اولی بودی یا کجا؟ گفت پدرام خریده. بدرام خیلی کارا میکنه از خدمتون که منتها من فرقم چیه؟ من وقتی میام سراغم که نمیگن ما با هم دوستیم خوش میگذره، میگن چه کار کنیم؟ به بحران که میکشیم سراغ من در صورتی که همون موقع اگر باش حرف بزنم عمرن نشینم بگم این غلطه، بگم این درست نیست، اینقدر داره صحبت میکنم به خدا اینقدر بوده، اینقدر بوده، اینقدر بوده. اون زمانی که توی رابطه گرفتار دارم باش حرف میزنم اصلا آقا اگه ما حرف نمیزنیم اصلا میگم من قبول داری که کلاس رو میگه واقعا، ولی باز میبینم کار خوش کرد. اما همین آدم وقتی دچار بحران میشه آقا چیکار کنم؟ چقدر تو ذهنم هست از این رابطه هایی که منجر به وسوسه شیطان شد. اصل این رابطه رابطه یکی که باید به خدا پناه برده داشت. خیلی دوست دارم اینجا که میشه که اشاره به داستان یوسف بکنم. میترسم وقتی وقتشم بیاد یه جایی شیطان قسم خورده، من به خدا قسم، خود ابلیس، خودم وارد ماجرا بشم. چی؟ وقتی یه دختر پسری با هم تنها بشن. چون معمولا فرزندا و شیطان هم مثلا چیز داری لشکری داره. اما یه جا هست میکنه که به خدا قسم اگر زن و مردی دختر و پسری با هم خلوتی داشته باشن شخصا وارد ماجرا بشن. بعد شما زورمون زیاده و چقدر احساس قدرت میکنید بهش میگیم این رابطه غلطه. حواسم هست، حواسم هست، فلش کنید. بذار من رو مورد سه وایستم تا آخر کلاس این جلسه رو فقط توی این مورد سه با هم حرف بزنیم. فردا یه روز دیگه جلسه بعد ادامه میدیم. میگم این ارتباطت با این دختر غلطه آبیسر، غلطه با این. میگه نه فقط با قصده که صحبت کنیم، گفتگو کنیم، یه ارتباط بسیار پاک. بگیم این مورد تمه شیطانه، برای همین خدا من کرده. حواسم هست. یه به خودش میاد حواسش دیگه نیست. بذار اینو بگم، این از اون چیزه که دوست دارم بگم. گاهی اوقات میگم خوندن سرگذشت ها اثر میذاره رو سرنوشت ها. دختری با پدر مادرش درگیری لفظی و خلاص قهر میکنه از اینا. طبقه بالاشون یه اتاقه کی بود میره اونجا بس خودش زندگی کنه و اینا رو مثلا دیگه بعد مدتی که چند ماهی میگذره کمی سختی براش، تنهایی براش حاکم و سختش میشه، خلاصه تلفنی رو میکشه بالا و گاهی اوقات زنگ میزنه این برام برام، ولی جرأت نمیکنه حرف بزنه. همیشه شیطان یه قدم یه قدم یه قدم ما رو آلوده میکنه. اگه یه دفعه بگم بیا معتاد بشو، هیچ کدوم از شما نمیاد جلو. اوندان از اینگاه یه ذره یه وقتی یه موقعی تفننی تجربه یه ببینیم چی حال چی میگن. واقعا اینجوریه، اینجوریه که طرف آلوده میشه. زنگ میزنیم بر اون وقت شماره علکی میگرفتی به سکر انداز، اون موقع که شماره ها نمیفتاد مال چند سال پیشه. بعد یواش یواش جرأت پیدا میکنه حرف بزنه. حرف میزنه، یواش یواش با یه پسر دوست میشه. مثلا حواسش بودا، حواسش هست. مدتی از این دوستیه گذشت، گفت بیا ببینم. گفت باش برم سراغ آخر مطلب. عذر میخوام از جمعیت، من لازمه گاهی اوقات این حرفا رو بزنم. این دختر اومده بود دستاش اینجوری میلرزید، اومده بود مؤسسه، او رو من بار بد بکنم. نه پدرش میدونه نه مادرش میدونه چند وقت از این قضیه گذشته. من چی باید به این بگم؟ شما داری من چی بخواد به این بگی؟ چه حرف داری بزنی؟ چی باید بکنی؟ و اگر اون موقع بگم این رابطه غلطه، میگه حواسم هست، حواسم هست. این مثلا توسی که اولیای خدا فقط حواسشون نیست، ما که حواسمون هست. نه اینو باید بگم که منتقل بشید. داستان یوسف رو نگاه کنید، شاید آیه 20 همین یوسف باشه. براودت خلتی هو و فیدهی تا ها ان نفسه. چقدر قشنگ خدا وکیلی، این که خدا میگه زیباترین قصه این هست، بهترین نویسنده های رمان جهان برن جلو. خود خدا میفرمه از این قصه زیباتر در هستی نخواهد بود. احسن قصش در گذشته و حال و آینده. پس معلومه خیلی چیز هست این قصه. زلیخا میاد خلوتی رو با یوسف تدارک میبینه، میاد بهترین آرایش ها رو میکنه، بهترین لباس ها رو میبوشه، در قفل میکنه، در میبنده، میاد شلو و راودت خلتی هو و فیبهی تا انفسه. مراوده میکنه، مراوده یعنی گفتگوی ملایم با محبت و احسان. مثلا یوسف جون حیفتو نیست به این زیبایی، به این قشنگی، به این جمال، هی خودتو محروم میکنی، از جوانی لذت ببر که عشقمی دوست دارم. پیشنهاد گناه بهش داد. خوب گوش بدید، یوسف یکی از قهرمانان پاکیه و قصه قصه جوونه. ببینیم یوسف چیکار کرد. و اون چیکار کرد؟ اون همه زمین ها را مهیا کرد. تو هیچ کی نمیفهمه، فقط منم و تو. و قلقت الابواب، درها رو بست، همه رو پنجره ها رو کشید، برده ها رو کشید، گفت بابا فقط منم و تو. قالت حیث لک، پیشنهاد گناه داد. اون رو نگاه کن یوسف. قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا. آقا خیلی عجیبا، یعنی تا زمینه خطر، زمینه وسوسه و نفوذ شیطان در رفت، گفت پناه بر خدا. ما چجوریم حالا؟ چقدر کی آدم پناهنده میشه؟ وقتی احساس خطر میکنه و خودش هم ضعیفه. مثلا یه موقعی بعضی از شهرهای ایران موشک میزدن، بمب میریختن، بعضی میرفتن پناهگاه، چون احساس خطر میشد. یک، دو، خودشون ضعیف میدیدن، پس این رفتن زیر یه سخت، یه جایی، پناهگاه، یه تونل، یه چیزی. احساس خطر میکنه هیچ و خودش ضعیف میبینه. یوسف قهرمان تقوا، قهرمان اخلاق و پاکی، میگه پناه بر خدا و در رفت و سبق الباب، مسابقه رسم در. چرا یوسف نمیده ای که خب ببینید زلیخا خانم این کارا درست نیست، شما شوهر دارید، یه واقعه دیه. آقا اگه پیغمبر نیست چرا نمیده هدایت کنه؟ چرا جای هدایت نیست؟ میگم چرا با این دختر دوستی؟ میگه از وقتی با هم دوستی نمازش هم میخونه. این نماز نمیخونده، از وقتی ما دوست شدیم با هم این دختر نماز خون شده. میگه از وقتی ما این پسر دوستم، این پسر این کار خطا رو گذاشت، این کار خوبه رو کرد. این اولا غلطه، همچین چیزی نیست. این فقط تو جریان احساسی قرار گرفته، این واقعیت نداره. همین رابطه مختلف اصلا این جای هدایت نیست. تو بخواد با گناه کسی رو هدایت کنی؟ میخواد با کسی که محرمش نیست. خدا اصرار داره که با این به قدر ضرورت برای چی باش دوستی؟ میگه با این ارتباط برقرار نکن، میگه میخوام هدایتش کنم. در رفت، حالا در رفت چیزی در رفت رفت دم در بودو اون رو دنبالش کنید. میتونست این خدا رو چکار کنم؟ زلیخاش دیگه زن عزیز مصر نمیذاره برم. من دلیل میخواد گناه نکنم، ولی خب شرایط مهیا نیست. نمیخوام دور شم از مطلب، ولی خب اینقدر این قضیه حیاتیه. اینا رو من تو داستان یوسف گفتم، تو کتاب هم هست، توی سیدی هم هست، اما بیانش یه چیز دیگه. ابن سیرین که شما مثلا شدید تعبیر خواب ابن سیرین، از این کتاب های تعبیر خواب همه غلطه، ولی خب یک کسی بود که خدا بهش خیلی عنایت کرده بود، که از خیلی حکمت ها و روشنی ها بهش داده بود. ابن سیرین چگونه ابن سیرین شد؟ شاگرد یک خیاط بود، استادش. یه روز خانمی اومد گفتش که ابن سیرین، گفت اومدش استادش گفت استاد من شوهرم تو خونه مریضه، کت شلوار میخواد، نمیتونه بیاد اینجا قدمزشو بگیری. این شاگرد تا ابن سیرینو، این جوونو بفرست خونه ما سایزشو بگیری. استاد گفت علی سیرین باشو نصف قلم کاغذ بده دنبال این خانم برو، این شوهرش چجوریه. با هم رفتن وارد خونه شدن، در قفل کرد. کی؟ خانومه. ابن سیرین گفت خب ببخشید شوهرتو. گفت شوهر کجا بود؟ قصه قصه من و تو یه مدت زیر نظر داشتم، بخواستم که بهش پیشنهاد گناه داد به ابن سیرین. حالا ابن سیرین چی گفت؟ خدا چیکار کنم در قفل بدی که اگه قفل نبود میرفتم بیرون. قفل خود اون اصرار میکرد، اون میگفت هرگز هرگز خدای من راضی نیست هرگز. خب حالا او داره اصرار میکنه، این روزی توقف نیست. بعد اینا با هم چهار ما رسیدن این دختر پسر، اینا لحظه توقف رو که ضروری نیست، نه اینکه ارتباط بین دختر پسر غلط. یکی بگو بابا اشکالی داره که عباد پرسی کنه دختر دانشجو و پسر دانشجو سلام علیک کنه، یه سلامش اشکال داره، عباد پرسی هاش دیره. خب حالا یک سلام کنه، سلام سلام احواز داره خشبه این همیشش که یباش نباش دیگه. زیاده در ریز در یک حلالیه که انسان رو به دام حرام گرفت. اومد دید در قفل، دید چیگاه کنه، ببین تو کجا با خدایی، تا کجا من با خدام. خب ببین باشه یه طرحی دارم، من الان دستام کثیف و از محل کار اومدم، پس اجازه بده ببینم دستشویی یه دست صورت به آب بزنم و بیام. خب باشه، فکر کرد این زن که دیگه ابن سیرین تسلیمه، اما این جمهور استقامت داریه، صرفه که بین دوستاش دوست پسر دارند شل نمیشه، صرف به اینه که بینه همه اینجوری هند اینم اونجوری نمیشه. ببینه چی درسته، چی خدا میپسنده. رفت تو دستوی دستاشو شد، رفت تو دستوی خودشو عذر میخوام با همه کثافات تو اون توالت کثیف کرد، اینقدر خودشو کثیف کرد که دیگه قابل بسیار تنفر داشت. با همون وضعیت من بیرون تا این دختر اینو زن زن اینو دید گفت بلا 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 بلا. تا کجا با خدایی؟ خدا منم میخوام از این کارا کنم، تا کسی بخورم ترم که بسته است. در تاریخ نوشتن ابن سیرین میاد حمام دوش آب و روسترش میگیره خودش بشوره، از اون لحظه تا آخر عمرش همیشه بوی عطر میداد بدون اینکه هیچ کی از این عطر و اتکلن اینا استفاده کنه، همیشه بوی عطر از این بدن. این پادشاه انقدی خداست برای همینجا عطر که اونجا باش تصویر میکنند. اینجوری ما گفتن بسته بقل باب یوسف به سمت در دوید. آقا یوسف به خود شک داره، یوسف ضعیفه، یوسف به خود اعتماد نداره، یا شما قویتر از یوسفی یا من قویتر از یوسفم، ما کی هستیم که من میگم حواسم هست اون به چی که حواسش نیست. این رابطه زمینه وحشتناک نفوذ وسوسه شیطانش. شیطان به این رابطه طمع داره، آرامانم شوخی میکنی، رابطه ها بیشتر میشه، دستاتون به دست هم میخوره. یواش یواش این اوضاع عوض شد که ما میخواستیم صحبت کنیم ببینیم که برای ازدواج خوبیم، تازه به این قصدم باشه پاکی هم محفوظ باشه، عرض میکنم اصلا این جاذبه ها و رفتارهای تصنعی مانع شناخته، اینجا که میشه شناخت حاصل بشه. بعد مگه میشه از طریقی که خدا نمیپسنده تدارک خوشبختی دید؟ یعنی که خوشبختی رو من برای خودم ایجاد میکنم، خوشبختی کاری که خدا باید حوالش کنه. من در مورد دوستی های قبل از ازدواج حرف زیاد دارم، چون جوونم اینجا زیاده، دختر پسر اینجا زیاده، مخاطبا زیادند. اونایی که احساس بکنن این رفتار خیلی عقلی و منطقیه و من میخوام عقلی باشون حرف بزنم، از 4 تا 20 16 مورد دیگه من عقلی حرف میزنم که این رابطه درست آیا واقعا باید شناخت میشه. متوجه کنید همینجا خاتمه میدیم جلسه رو، فردا انشالله با سرعت بیشتری کار رو ادامه میدیم. جلسه بعدی هم دوستی قبل از ازدواج رو میگیم، بهترین راه شناخت همسر رو میگیم، و بعد یواش یواش میگیم که حالا که شناختیم بریم یواش یواش برای مهریه و بله برون از این حرفا. تا جلسه آینده خدا نگهدارتون باشه.